شخصی سازی شده. سلام مجدد، من آرش سروری هم و همونطور که گفتم امروز قرار در مورد سلامت دیجیتال صحبت کنیم و تأثیراتی که میتونه داشته باشه. فریبرز نادریان، توسعه دهنده کسب و کارهای سلامت، مهمان این قسمت بارکد هست. فریبرز سلام، به برنامه ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش عزیز، من ممنونم از شما و از این دعوتتون. امیدوارم امروز بحث خوبی داشته باشیم و برای همه شنوندگان هم مفید باشه.
حتما همینجوره. فریبرز، ما در بارکد به اقتصاد دیجیتال میپردازیم و یکی از حوزه های اقتصاد دیجیتال قطعا هوش مصنوعی هستش، تاثیرگذاره. البته ما برنامه هوشیاره که مختص هوش مصنوعی هم هست داریم، ولی چون سلامت خب بی ارتباط نیست با اقتصاد دیجیتال، امروز بیشتر میخوایم به نقش هوش مصنوعی در سلامت و طب شخصی سازی شده بپردازیم که قطعا مسئله بسیار مهمی هستش. من توی بخش اول میخوام بپرسم مثلا پزشکی شخصی سازی شده چیه و چرا اهمیت داره؟
خیلی سوال خوبیه آرش عزیز. پزشک شخصی سازی شده یا حالا به همون بحث پرسونالایز مدیسن یه بحث بسیار جدیه که برای بحث تشخیص و درمان متناسب با ویژگی‌های مناسب فرد هر فردی طراحی میشه. یعنی در واقع مثل روش سنتی قدیم نیستش که برای روش درمانی که برای عموم تجویز میشه برای همه تجویز بشه. در این روش جدید که الان خیلی هم ترند شده و در واقع بهش پرداخته میشه از طریق هوش مصنوعی، میان برای هر کسی بر اساس اون ژنتیک فرد، بر اساس اون سابقه بیماریش و بر اساس اون درمان‌های قبلی که انجام شده
که اینو دارن دیگه یا اطلاع شده
دقیقا. الان مشکل چالش که بزرگی که ما داریم در واقع همین هستش که یه بحث بیگ دیتا رو داریم دیگه، کلان داده. یعنی در واقع ما باید بیایم تمام این اطلاعات رو در واقع داشته باشیم که بر اساس هوش مصنوعی بتونیم اونا رو آنالیز بکنیم.
بله، ما حالا دوستان اگر میخوان جستجو هم بکنن، چون برای خیلی این جدید هستش، پزشکی شخصی سازی شده پرسونالایزد مدیسن رو میتونن در واقع جستجو بکنن به انگلیسی که قطعا چیزای مختلفی براشون میاره. دو تا گزینه هست فریبرز در شخصی سازی، یکی خود هوش مصنوعیه که خب خیلی اینو کمک میکنه و یکی هم نسل زد یا زی جنریشن هست، نسل جدیدی که تقریبا متولد 75 تا 87 و خیلی دوست داره این قضیه رو، حالا در حوزه‌های مختلف، حالا در پزشکی هم که قطعا مزایای خودشو داره. یکم برامون بیشتر بگو فریبرز از این.
دقیقا درسته و الان اتفاقی که افتاده اینه که در واقع هوش مصنوعی چند نقش خیلی مهم داره. یکی بحث تحلیل داده‌های ژنتیکی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه با بررسی ژن‌های هر فرد میتونه مشخص کنه چه بیماری ممکنه در آینده براش اتفاق بیفته، چه درمانهایی بر اون فرد موثره. دوم اینکه تشخیص زودهنگام بیماری‌ها رو داشته باشیم با هوش مصنوعی که الگوهای بیماری رو توی داده‌های پزشکی هر فرد رو شناسایی می‌کنم و قبل از اینکه بیماری پیشرفت کنه تشخیص میدن. بحث بهینه‌سازی درمان رو هم داریم. مثلا یه فردی ممکنه یه داروی خاصی آلرژی داشته باشه یا بدنش به اون دارو خاص پاسخ نده، هوش مصنوعی میتونه بر اساس سوابق پزشکی بهترین دارو و میزان دوز رو برای هر فرد پیشنهاد بده. اینا در واقع مزایایی هستش که توی هوش مصنوعی.
ممنونم فریبرز نادریان، تو سدنده کسب و کارهای سلامت دیجیتال با ما هست. این بخش اول برنامه بارکد امروز بود. اما نکات مهم این بخش در مورد پزشکی شخصی سازی شده یا پرسونالایز مدیسن صحبت کردیم و از تعریفش گفتیم و اهمیتش گفتیم براتون و در بخش دیگری از نقش هوش مصنوعی در پزشکی شخصی سازی شده گفتیم، اینکه تحلیل داده های ژنتیکی رو داریم، تشخیص زودهنگام بیماری ها رو خواهیم داشت و بهینه سازی درمان. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی دیگه از بخش‌های برنامه ما حکمرانی دیجیتال هست که با علیرضا بزرگمهری این بخش رو جلو میبریم. بریم چند دقیقه‌ای با حکمرانی دیجیتال و علیرضا بزرگمهری همراه بشیم.
سلام سلام بر مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد، بخش حکمرانی دیجیتال که ما رو پی میگیرن. در این بخش راجع به استراتژیک بودن تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال میخواییم صحبت کنیم. یاد اون باشه وقتی راجع به استراتژیک بودن یک موضوع صحبت میکنیم، یعنی حیات یا ممات اون سازمان وابسته است به این تصمیم ها. یعنی وقتی که میگیم حکمرانی دیجیتال، تحول دیجیتال موضوع استراتژیکه، یعنی حیات و ممات اون سازمان به این موضوع وابسته است. بدیهیه که وقتی یک موضوعی استراتژیک هست، این موضوع در سطح هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی قابل پیگیری است. یعنی اگر حمایت و التزام مدیریت ارشد سازمان در سطح هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونین نباشه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال در اون سازمان به خوبی پیش بره. خیلی از سازمان ها دیده شده در سطح یک اداره یا اداره کل این موضوع رو تقلیل میدن. بدیهیه که وقتی شما سطحی که برای یک موضوع استراتژیک میبینید سطح نامناسبی باشه، از قدرت و منابع کافی برای اینکه به نتیجه برسه برخوردار نیست. خیلی وقتا ما میبینیم که وقتی راجع به تحول دیجیتال در سازمان صحبت میکنیم، در اختیار واحد مربوطه به اندازه کافی، به اندازه که لازمه، قدرت، اختیار و منابع و بودجه وجود نداره. بدیهیه که وقتی چه این حالتی پیش بیاد، پروژه تحول دیجیتال و نهایتا نتیجه حکمرانی دیجیتال رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به اندازه کافی باشه. و برای همین خیلی از پروژه ها که یه وقتایی توسعه تحول دیجیتال میبینیم که شکست میخورن، فاقد این ویژگی بسیار مهم هستن. خیلی از هیئت مدیره ها یا مدیران اجرایی حتی گاهن نه تنها حمایت لازم نمی کنن، بلکه اعتقاد لازم هم به این موضوع ندارن. خب در این حالت ما احتمال شکست خوردن پروژه تحول دیجیتال سازمان رو بسیار بالا میدونیم. یادمون باشه بازم که اگر التزام و حمایت مدیریت ارشد نباشه، هیچ اتفاق استراتژیکی در سازمان ممکنه که نیفته. چون وقتی راجع به اتفاقات استراتژیک صحبت میکنیم، یعنی واکنش بسیار سریع، دقیق و دارای منابع کافی بین واحدی. وقتی این رو تقلیل میدیم به یه واحد در سازمان، نباید انتظار داشته باشیم که در واقع این پروژه یا این برنامه با موفقیت بالا و توجه بالای کارکنان برخوردار باشه، مگر اینکه حمایت مدیریت ارشد سازمان توش باشه. گاهی اوقات هم حتی فرای سازمان، به عنوان مثال وزارت اقتصاد یک زمانی در راستای پیشبرد تحول دیجیتال در حوزه بانکی تلاش میکرد، آدیت یا ارزیابی میکرد و این باعث شده بود که بانکایی که زیر مجموعه این موضوع بودن با سرعت بیشتر، منابع بیشتر، بودجه بیشتر به این موضوع توجه کنند. یعنی گاهی اوقات حکمرانی دیجیتال از بالاتر از یک سازمان با الگوهای قانونی و در واقع دقیقی برخوردار هستش. در قسمت‌های قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم، در قسمت‌های بعدی هم راجع به این که چه استراتژی هایی، چه حوزه هایی در این خصوص درگیر خواهد بود صحبت خواهیم کرد. روز و روزگار همگی خوش.
در استودیو بارکد این هفته فریبرز نادریان، توسعه دهنده کسب کارهای سلامت دیجیتال با ما هست. با فریبرز در مورد پزشکی شخصی سازی شده داریم گفتگو میکنیم. فریبرز، در بخش قبلی صحبت کردیم و تاثیر هوش مصنوعی گفتیم بر این قضیه. فریبرز، قطعا یه سری چالش ها سر راه پزشکی شخصی سازی شده و استفاده از هوش مصنوعی توش هست. اگه بتونیم حالا مواردی در دنیا هم مثال بزنیم خیلی خوب میشه. چه چالش های ما بر سر راهمون هست در این حوزه؟
دقیقا چالش های خیلی زیادی وجود داره. یکی بحث نبود زیرساخت های مناسب هستش، چون هنوز سیستم های یک پارچه برای ذخیره و پردازش اطلاعات بیماران نداریم، یا عدم همکاری بیماران و پزشکان. خب خیلی بیماران مایل نیستن که اطلاعات پزشکیشون ثبت بشه، خیلی پزشکان خب وقت ندارن که تمامی اطلاعات رو داده ها رو توی سیستم های دیجیتال ثبت بکنن. بحث رگولاتوری هم هستش، چالش های قانونی هم هستش. هنوز تو ایران هنوز قوانین شفافی برای استفاده از داده‌های ژنتیکی و پزشکی خب وجود نداره، ولی در دنیا رشدش خیلی سریع بوده. الان تو سال 2021، از سال 2021 در واقع 60 محصول پزشکی شخصی سازی شده تاییدیه گرفتن، نزدیک 50% محصولات برای درمان سرطان استفاده شدن. خب به نظر من آینده پزشکی واقعا داره به این سمت میره، چون دقت درمان رو افزایش میده، عوارض جانبی رو کم میکنه و درمان رو برای فرد خیلی متناسب میکنه.
خیلی عالی، ممنونم. شما بارکد رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اما نکات مهم این بخش، توی این بخش سعی کردیم به چالش های موضوع امروزمون، یعنی پزشکی شخصی سازی شده یا پرسونالایز مدیسن بپردازیم که یه جوری سلامت شخصی سازی شده هم هست، و به خصوص به خیلی از چالش هایی که شاید مشترک هم هست با حوزه های دیگه، از جمله نبود زیرساخت مناسب، عدم همکاری بیماران و پزشکان و چالش های قانونی یا رگولاتوری اشاره کردیم. ممنونم که با بارکد این هفته از رادیو اقتصاد همراه من آرش سروری هستید. بارکد این هفته رو میشنوید. فریبرز نادریان با ماست و سلامت دیجیتال و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال داریم میگیم، و موضوعی که شاید موضوع خیلی داغ و جدید و ترند و روندی باشه به نام پزشکی شخصی سازی شده و تأثیر هوش مصنوعی توی اون. فریبرز، به هر حال تحلیل الگوهای بیماری هم با هوش مصنوعی خیلی مهم هستش. حالا تو به چالش ها اشاره کردیم، ولی اگه فرض کنیم حالا رگولاتوری یا اون بخش قانونی حل شده است، بیمارا همکاری میکنن، پزشکا همکاری میکنن، زیرساخت مناسب تامین انشالله بشه، فکر میکنی که این تحلیل الگوهای بیماری با هوش مصنوعی چطوریه و با چالش های اون بخش چیه؟
بذار یه چند نمونه موفق که حالا خارج کشور انجام شده رو برات مثال بذارم. مثلا برای بخش شخصی سازی شده در درمان سرطان تو ایالات متحده، خب اونجا خیلی کار شده. قبلا سرطان بیشتر بر اساس پروتکل عمومی انجام میشد، یعنی پزشکان بر اساس نوع سرطان یه روش کلی مثل شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو پیشنهاد میدادن، اما الان با بررسی ژنتیکی تومورهای سرطانی میتونن بفهمن که کدوم روش درمانی برای بیمار بهتر جواب میده. توی آمریکا کلینیک مایو از تست ژنتیکی برای طراحی روش درمانی هر مخصوص هر بیمار استفاده میشه. یا سرطان ریه بیمارانی که با داروهای شخصی سازی درمان شدن تا 50% بهتر از بیمارانی که روش‌های سنتی درمان شدن نتیجه گرفتن. اگه نمونه دیگه هم بخوام برات مثال بزنم، دولت انگلیس یه پروژه‌ای به اسم 100,000 ژنوم رو اندازی کرده که هدفش اینه که اطلاعات ژنتیکی بیماران رو تحلیل کنه تا بیماری‌های نادر رو زودتر تشخیص بده. خب مثلا کودکان بیماری ژنتیکی با بیماری ژنتیکی متولد میشن، اگر زود تشخیص داده نشه خب خیلی عواقب زیادی داره براشون. این پروژه کمک کرده که بیماری سریعتر شناسایی بشه و درمان مناسب برای هر فرد زودتر انجام بشه. توی آلمان هم برای بیماری قلبی استفاده شده، برخی بیمارستانشون از سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کردن که تونستن تحلیل داشته باشن که فرد آیا در خطر سکته قلبی هست یا نه. اینا یک سری نمونه های موفقی بود که
تو کانادا هم فکر کنم موردی بود برای پیشگیری از آلزایمر.
بله، کانادا هم انجام دادند که تونستند برای بحث پیشگیری از آلزایمر توی دانشگاه تورنتو محققان تونستن با استفاده این روش سرعت پیشرفت آلزایمر رو تا 40% کاهش بدن. اون هم یک سری از نمونه موفقی بوده که با هوش مصنوعی انجام شده.
اما فریبرز، توی ایران در این حوزه چه کاری انجام شده؟ حالا چطور همکاری هم داری با مجموعه های مختلف، ما کجا هستیم در این حوزه؟
خب ما تو ایران همونجوری که قبلا هم بهت گفتم، خب خیلی این صنعت جوان هستش و خیلی تازه شروع به کار کرده. اصلا در کل دنیا این صنعت جوانی هستش، ولی خب کارهای خیلی خوبی حالا انجام شده. ما الان پرونده الکترونیکی رو در واقع داریم، الان نسخه های الکترونیکی رو وزاره بهداشت راه اندازی کرده، یک سری استارتاپ ها در این زمینه شروع فعالیت کردند، شرکت های حالا بزرگ اینا شروع فعالیت کردند که خب این میتونه یه نقطه امیدی باشه برای پیشرفت. ولی کلا هنوز بحث چالش های خیلی بزرگی داریم که حالا گفتم خدمتت.
اگه موافقی بیشتر روی چالش ها ریز بشیم. حالا بخشی که چالش ها رو داشت، اولین بخشی که در واقع تو گفتی چالش های زیرساختی بود. توی این بخش خب ما مثلا در هوش مصنوعی هم اشاره میکنیم، مثلا ما جی پی یو فارم و سرمایه گذاری روی این حوزه و اینها رو نداریم. فکر میکنی که اگه بخوایم به چالش های زیرساختی بپردازیم، مهمترین چالش های پیش رومون چیه؟
یکی از مهمترین چالش هاش خب به هر حال هوش مصنوعی یکی از پرهزینه ترین تکنولوژی هایی هستش که وجود داره و ما بحث سرمایه گذاری یکی از مهمترین چالش های این حوزه هستش. امیدوارم که در آینده سرمایه گذاری بیشتری روی این حوزه انجام بشه. و بخش دومش بحث فرهنگسازی پزشکان و بیماران هستش که در واقع این همکاری رو داشته باشن و این فرهنگسازی به نظر من انجام بشه و در واقع با کاهش هزینه های تست هایی که در واقع وجود داره و پیشرفت میتونیم در آینده تو کشور خودمون ایران خیلی خیلی از این تکنولوژی جدید استفاده بکنیم.
اون حوزه زیرساخت و حالا فناوری، نمیدونم الان تو ایران اینجوری هست که مثلا بیماری توی بیمارستان توی تهران آزمایش ژنتیک بده و بعد پزشکش توی شیراز دسترسی داشته باشه، یا نه این اذیت کننده است و ما نمیتونیم هنوز این قضیه رو داشته باشیم؟ چون الان ما از تلمدیسن داریم تو دنیا میگیم و دور درمانی.
بله دقیقاً، یکی از مشکلات ما هم بحث یک پارچه سازی هستش. ما الان این یک پارچه سازی رو نداریم و دقیقاً اگه بتونیم این یک پارچه سازی رو داشته باشیم که بیماران دیتاشون رو در هر مرکز درمانی نسبت به حالا درمان‌های قبلی فرد رو داشته باشه، فرد بفهمه فردی که در تهران درمان شده در شیراز باز مراجعه می‌کنه برای درمان، بتونه اون پرونده‌اش رو اون مرکز درمانی در اختیار داشته باشن، خب قطعا خیلی میتونه کمک کنه. ولی خب این الان این چالش بزرگیه که باید سرمایه‌گذاری بشه، کار بشه که بتونیم این مشکل رو رفعش.
دقیقاً، به خصوص حالا روستای دوردست ما که شاید اومدنشون به پایتخت یا حالا شیراز رو اسپوردیم بخاطر اینکه مهد در واقع دکترای خوب، بیمارستانای خوب و عزیزان مختلف هستش، ولی فرض کنید از راه دور میتونه در واقع این اطلاعات رو بگیره، چکاپ بشه و اتفاقای دیگه و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. من میخوام بگم که ما میتونیم از دستیاری هوش مصنوعی هم توی این حوزه استفاده کنیم؟ چون که مثلا چت جی پی تی جواب سوال پزشکی رو میده، هرچند آخرش میگه که برو به پزشک متخصص مراجعه کن، یه ذره هم خطرناکه فری بورس بکنه.
دقیقاً یه بحث چالش برانگیزی که وجود داره اینه که هوش مصنوعی قرار نیست کار پزشک رو انجام بده. هوش مصنوعی یک دستیاره، هوش مصنوعی در واقع قراره که فقط به پزشک خردی بده که بتونه تو اون طرح درمانی که برای بیمار تجویز میکنه یه بهترین طرح درمان رو انتخاب بکنه و بنا نیستش که هوش مصنوعی بیاد و در واقع کار پزشک رو انجام بده. و به نظر من میرسه که هوش مصنوعی بسیار بسیار دنیای پزشکی رو متحول خواهد کرد و درمان‌ها بسیار با کیفیت‌تر خواهند شد.
خیلی ممنونم فریبرز، اما بریم و نکات مهم این بخش رو بشنویم. توی این بخش به چالش‌ها پرداختیم و اینکه توی ایران از حوزه پزشکی شخصی سازی شده چه خبر هست و نمونه‌ها و مثال‌ها، و همینطور به چالش‌های زیرساختی و فناوری اشاره کردیم و از تلمدیسن یا دوردرمانی هم گفتیم که قطعا میتونه تأثیرگذار باشه و اینکه چت‌بات‌ها قرار نیست جای پزشکانو بگیرن و بیشتر یه دستیارن. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم به استودیو در این پنجشنبه رادیو اقتصادی، برنامه بارکد که رویکردش اقتصاد دیجیتاله. من آرش سروری به عنوان مجری سردبیر و کارشناس برنامه با شما هستم. مهمان این قسمت اون فریبرز نادریانه. به سلامت دیجیتال و الکترونیک پرداختیم، ولی امروز بحث جدید پزشکی شخصی سازی شده که بیشتر با AI و هوش مصنوعی ترکیب شده رو داریم میپردازیم. اما چالش دوم فریبرز که اسپوردی میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم، عدم همکاری بیماران و پزشکان هست. یعنی مردم خودشون هم خیلی همکاری نمیکنن. ببین این فرهنگ خود نسخه الکترونیک خیلی هم بخش رگولاتوری و قانونگذاریش طول کشید جا بیفته و هم مردم الان مثلا مردم هنوز دنبال دفترچه بیمه‌ان و حالا بعضی از عزیزان، ولی خب این آنلاین شده با یک کد ملی شما میتونین قضیه رو، هرچند که سختی خودشو داره ها. میخوام اینم فرهنگ مردم در حوزه سلامت دیجیتال چقدره؟
خب نکته خیلی مهمی اشاره کردی آرشان. ما توی بحث درمان یک مبحث واقعا علمی داریم، بحث هیومن تاچ اصطلاحاً میگن. یعنی خیلی از بیمارا وقتی که مراجعه میکنن برای بحث درمان، اون مراجعه، اون بحث حضور فیزیکی خودش به لحاظ بحث روانی خیلی کمک میکنه به فرد که درمانش رو بهتر پیگیری کنه، زودتر درمانش انجام بشه. خب این یکی از چالش‌های بزرگ بحث هیومن تاچ که در واقع
لمس توی انسانی میشه.
بله در واقع، بله یعنی در واقع حضور فیزیکی باید، خیلی ماها هستیم دیگه و میریم مراجعه میکنیم به پزشکان، شاید پزشک هم چیز خاصی برای ما تجویز نمیکنه ولی بعدش حالمون خوب میشه. دقیقاً همینطوره. این بحث روانی واقعا وجود داره و کاملا علمی هم هستش. بحث
کجا فری برزال میون که علامت خوبه. مثلا من در یک روستای دوردستم، پزشک متخصص تهرانه.
بله.
و من خیلی فوری نیاز دارم به اون پزشک. اونجا شاید اون قضیه در واقع هوش مصنوعی یا تلمدیسن یا اتفاقات از راه دور خیلی میتونه به من کمک کنه، هم در هزینه ها، هم در زمانم و هم در اون سختی رفت و اومد و اقامت در پایتخت یا شهرهای بزرگی که خب دکتر اونجا هست و اینها. ولی بازم تو میگی در خیلی از بیماری ها نیاز به این قضیه هست و حضوری باید حضور داشته باشی.
دقیقاً یکی این مورد هستش که خیلی حالا جدی هستش. یک مورد دیگه هم این بحث اون در واقع پرایویسی و اون امنیتش، بله امنیت حالا اطلاعات شخصی افراد خوششی هستش که خب بیماران هنوز اون اعتمادی رو که در واقع میرن مراجعه میکنن به مرکز درمانی به بحث تلمدیسن ندارن. در واقع شاید این باید، میگم باید فرهنگ سازی بشه که کاملا بیماران خیالشون از بابت امنیت اطلاعاتشون راحت باشه که هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی دقیقا درست، این هزینه ها فردی که حالا در نقاط دوردست هستش میتونه دسترسی به پزشکان خیلی حاذق داشته باشه، و همچنین بحث توریسم سلامت هم ما میتونیم داشته باشیم. خودت میدونی دیگه ما واقعا بهترین پزشکان رو در منطقه داریم
و از کشورهای
بله خیلی از بله کشورهای منطقه خیلی مراجعه میکنن به بحث درمان. خب ما بحث این تل مدیسن اگر به صورت قوی عمل بکنیم میتونیم بسیار بحث ارزاوری هم برای کشورمون داشته باشه.
قطعا همینطوره. یه بخشی هم حالا قبلا من میگفتم البته بعضی پزشکان یه حالا یا تکنوفوبیا یا گارد نسبت به تکنولوژی و فناوری، این قضیه سمت پزشکان عزیز ما حل شده، یعنی اطلاعات ثبت میکنن با دستگاه دیجیتال کار میکنن، نمیدونم یا هنوز اون گارد نسبت به فناوری و به خصوص ما مهندسا هستش؟
خب دقیقاً حالا خودت هم اشاره کردی نسل جدیدی که در واقع الان وارد حوزه پزشکی شده، حالا همون نسل زد بگیم، خب قطع به یقین این افراد
بزرگ شدن.
آره بله دقیقاً این افراد خب به هر حال بسیار با بحث دیجیتال بهتر عمل میکنند و مقاومت وجود نداره، ولی خب حالا چیزی که وجود داره، چیزی که من میبینم اینه که کم کم در این مقاومت شکسته میشه و افراد خیلی دارن روی میارن به این سمت.
عالی، ممنونم فریبرز نادریان با ماست. در بخش بعد سعی می‌کنیم به چالش‌های دیگری از جمله چالش‌های رگولاتوری و قانونی و اخلاقی هم بپردازیم. اما نکات مهم این بخش، توی این بخش بعد از مشکلات زیرساختی و فناوری به عدم همکاری و بیماران و پزشکان اشاره کردیم. اینکه آیا خود مردم همکاری می‌کنن؟ آیا فرهنگ استفاده از ابزارهای دیجیتال هوش مصنوعی رو داریم در سلامت و پزشکی یا نه؟ به هیومن تاچ یا حالا لمس انسانی و حضور فیزیکی اشاره شد، و همینطور خود پزشکان که چقدر از این تکنولوژی و فناوری و سیستم‌های دیجیتال استفاده می‌کنن، که فریبرز گفت نسل زدیا با اومدنشون در واقع موج جدیدی از پزشکان نوآور و فناور رو ایجاد کردن. خب آخرین بخشی که از آیتم‌ها و بخش‌های برنامه بارکد هست، بخش از شورتکت تا کیبورده. میخوام همراه بشیم با افشین گلستان و این بخش آموزشیمون که از بازاریابی میگن، از در واقع حوزه‌های مختلف مارکتینگ و تبلیغات و اینها برای کسب و کار در زیست بوم اقتصاد دیجیتال. ببینیم افشین گلستان امروز چی برامون آماده کرده توی چند دقیقه.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت طلایی رو در اختیار دارم که از طریق امواج شبکه رادیو اقتصاد در کنار شما عزیزان باشم و بتونیم با هم اقتصاد ایران رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. هیچ سازمانی موفق نمیشه، هیچ گروه کاری موفق نمیشه، هیچ برنامه موفق نمیشه اگر حداقل سه عنصر اصلی در کنار هم به درستی طراحی شده باشن: برنامه ها، آیین نامه ها، بخش نامه ها و آنچه در کنار هم میتونه مسیر راه ما رو مشخص کنه. شماره یک. شماره دو، ابزارها، نرم افزارها، سخت افزارها، امکانات. و شماره سه، آدم ها، تخصصشون، مهارتشون، متناسب بودن جایی که قرار گرفتن و جایی که باید قرار بگیرن. وقتی این سه عنصر به درستی در کنار هم قرار میگیره، مفهومی شکل میگیره به نام سیستم. ممنونم از سیستم حرفه‌ای برنامه بارکد که میتونه من و شما رو در کنار هم قرار بده. سیستم سازی کمک میکنه که هارمونی ایجاد بشه، یک تعادل و تناسب و هماهنگی ایجاد بشه بین تمام اجزا، و به همین دلیل منابع به بهترین شکل ممکن، بهره‌ورترین حالت ممکن ازشون استفاده میشه. یکی از بلوغ یافته ترین ابزارهایی که تو سطح جهان در حال حاضر میتونه برای سیستم سازی به شما کمک کنه، نرم ابزارهای اتوماسیون هست. ما تو فارسی این رو دیگه ترجمه نکردیم، وقتی آمده اتوماسیون بوده و ما اتوماسیون خوندیمش و به همین ترتیب هم تلفظ شده و باقی مونده. چی کار میکنن نرم افزارهای اتوماسیون؟ میان خودکارسازی میکنن اجزای مختلف یک کسب و کار. من تو برنامه امروز یه دونه رو مثال خواهم زد، حداقل بسته به زمانی که در اختیار من هست، که بتونه بهتون کمک کنه برای خودآگاهی نسبت به استفاده بهینه از این ابزارها. ما توی مجموعه خودمون نرم افزاری داریم استفاده میکنیم که یک رفتار اینچنینی رو ازش دریافت میکنیم. وقتی که ما جلسه داریم، چندین نفر، مثلا 10 نفر توی جلسه هستیم از افراد داخل و بیرون از سازمان در کنار هم، اون نرم افزار روی مانیتور بازه و یک میکروفون هم جلوی دبیر جلسه از قبل‌تر کار گذاشته شده. وقتی دبیر جلسه با هماهنگی بقیه خلاصه ای از اطلاعات رو قرائت میکنه، نرم افزار اون رو تایپ میکنه و همه روی اون مانیتور روبروشون تایپ شده رو میبینن. بعد مصوبه هایی مثل تمام جلساتی که هر کدوم از شما تجربه میکنید، اونجا خروجی جلسه است. مصوب میشه که آقای ایکس، خانم وای یا مجموعی از آدم ها یا همه اونهایی که پست فلان، شغل فلان رو تو مجموعه دارند، در تاریخ فلان فلان کار رو انجام بدن و میتونن تا 5 روز بعدتر هم سررسید اون کاری که تحویل بدن. یه توضیح نوشته میشه، ممکنه یک چیزی لازم باشه پیوست بشه یا هر چیز دیگری. این